أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والناس الدائمة على هداه. عرض شد دیشب چون راجع به این حالا وارد بحث هم نمیخواستیم بشیم، این حسن ابن عباس ابن حریش، حالا ببینیم حریش و حریشه عجیب هم از اهل تهرانه، الرازی نوشتن. عرض کنم راجع به ایشان یک مقداری صحبت شد، این که چطور در کتاب کافی آمده. من دیشب یک عرض رو کردم که به ذهنم میاد که اینا مطالبشون، اصل مطلبشون درسته، پروپال بهش میدن، پروبال زیادی بهش دادن. الا اصل بعد حالا من چون راجع به ایشان مثلا 40 سال قبل نگاه کردم، 35 سال قبل تازگی نگاه کردم، دیشب که ایشون عبارت ابن غزالی خوند دیدم ظاهرا مراد ابن غزالی هم همینه. چون انصافا ابن غزالی، حالا این کتاب مال حقیقی هست، انصافا خوب نوشته به لحاظ فوت و فن رجالی، بر این کتابای دیگه مقدم انصافا، خوب خیلی دقیق و خیلی به جا آورده. حالا عقایدش قبول نداریم، بحث دیگری است، به الا انصافا به جا آورده. که من چند بارم عرض کردم، من شاید اول نفرم، احتمال دارم که اصلا ایشون ترور کرده باشن. اینه که شیخ میگه ما اقتیله که نه، ترور نه، اونی که دیگه اختورم رحمه الله جوان مرگ شد، شیخ داره که ایشون جوان مرگ شد. این تعبیر جوان مرگ احتمال میدم که ایشون رو کله پا کرده، چون این تعنی که ایشون رو خط قلوب میزنه به اسماعیلی اون زمان برخورد میکرد، چون یه مقدار که در مصر حکومت داشتن، این برخورد علمی و ایدئولوژیک با اسماعیلی ها داشت، چون اسماعیلی مدار حرفاشون از این خط قلوبه، اصلا خط قلوبه سه. ولذا احتمال میدم، چون اسماعیلی هم در ترور خیلی استاد بودن دیگه، استاد کار بودن، حتی مرحوم رضی، البته شینوی که گفته نه ایجوری جور دیگه نوشته، اول شرح البلاغه نوشته که وقتی پدرش بهش گفت که چرا نفی نسب نکردی از اسماعیلی ها، گفت اخاف و غیلت الاسماعیلیه، اصلا تعبیرش اینه، میترسم ترور هم بکنم. البته که پدر گفت احمق، خلیفه تو بغداد نزدیک توست، از خلیفه نمیترسی، از اسماعیل که در مصر چند هزار کیلومتر از اونها میترسی، از خلیفه که بیخ گوش توست نمیترسی. الا یا حالا عبارت ایشون گفتی نمیخواست. اگر این عبارت رو من تصمیم میگم، خیلی وقت پیش دیده بودم، اما این دفعه که دیشب فکر کردم، یک توضیحی راجع به که خونده شد، یک توضیحی راجع به این مطلب، این دو مرتبه بخونین عبارت تا حالا ما روی عبارات ابن غزالی کار نکردیم، اما انصافا کار میخواد، انصافا. لیکن من چون عرض کردم یه دفعه به فکرم افتاد که در مثلا افرادی رو که ایشون گفته وضاع و کذاب جدا بکنیم، دیدیم نمیشه اصلا، در هر صفحه چند نفر نوشته زبست که کشت فداده شما رو نتوار کرد، دیگه ولش کردیم، شروع کردیم نوشته، گفتم نه این درد کار، این از بس نوشته اصلا احتیاجی به آمارگیری نداره.
اریش اسم یه منطقه یا دهیه در طرف شهرستان بیرجند.
نه این نیست، نه رازی نوشتن، هم عباس ابن حسن ابن عباس ابن، شاید هم اسم فارسی باشه، حریش یا حریش،
حریش فارسی باشه بعیده که حریش.
بله حالا بعدم خواست این عبارت آقای خویی رو به همین مناسبت بخونید، عبارت ابن غزالی رو بیارین. ببینید دقت کنید، من دیشب میگم یادم رفت بود، خیلی وقتی بعد که رفتم بالا گفتم این تذکر بدم، چون ذهن من رسیده بود که اینا این خط قلوب پروبال میدن، نه اینکه اصل مطلبش دروغه، اصل مطلبش، ریشه مطلبش درسته، اصلا گندش میکنن از این ور از اون ور. بخونید عبارت ابن غزالی، عبارت آقای معجم بیارین، مال ابن غزالی هم داره. مثلا آقای خویی خیلی تغییر به تعمل در عبارتش نداره،
عبارت خود چیزه بودم، مشکل این که اون حالش اتنان لحظ نباشه، چون توی
ابن غزالی
نه حسن ابن عباس ابن
الحریش الرازی. بله گفتم ال داره،
حریشی نسبت به جد باشه.
آه. نه حریشی هم بهش گفتن
ابن الحریش
با هی دو چشم دیگه.
بله نه بله های حتی نه اونه من میدونستم، حریش و حریش هم هنوز شبهه دارم که کدوم کیش باشه.
ابو محمد ضعیف الروان ابی جعفر ثانی علیه السلام فزد انزلنا فی لیلة القدر کتاب مصنف.
ببین این تعبیر رو من بعد که رفتم بالا فکر کردم، این تعبیر کتاب مصنف خیلی عجیبه، من دقت کردم خیلی تعجب آوره. چون مصنف اصطلاحاً کتاب‌هایی بود که در صنف معینی بود، مثلا فرض کن خصال، خصال صدوق مثلا، باب واحد باب اسم هر حدیثی که توش یکی از دو تا از سه تا از چهار تا از این مصنف دیگه سنف سنف علل شرایع روایتی که توش علت داره مثلا خصال روایتی مصنف اصطلاحا اینه یعنی مجموعی یا فرض کنیم مثلا کتاب مثلا فرض کنیم حسن محبوب باب صلات داره باب صوم داره مصنف یعنی به حسب ابواب تصنیف شده سنف سنف شده وقتی این یک کتاب واحده یعنی چه مصنف خیلی عجیبه عبارت ابن غزاری
بدل است دیگه نه لو مصنف مثلا
خیلی عجیبه اینم دقت کردی کتابا مصنف این صنف نیست همیشه یک موضوعه نه انزل نه تو چی شو هم میگه ممکنه مراد ابن غزاری باشه که خودش تصنیف کرده خودش جمع جور کرده یعنی این ساخت و پخت رو دارم که من عرض کردم اصل مطلب که انا انزلنا ربط به اهل بیت داره این ثابت بوده این شکل که با معشر شیعه بگین فلان به این شکلش تصنیف اینه پردازشش مال اینه این برداشته این کارو کرده و الا کتابان مصنف ها خیلی تعبیر قرار
همون مصنف چیزه دیگه رجالی که میخواد بگی در برابر اصل دیگه
یعنی مصنف رو مصنف. ما اصطلاحا مصنف ها در صنفه باب. یعنی با باب عنوان باب واحد باب اسنه یه صنفیه ما آن الاخبار کل روایتی که درش معنا کرده سعید یعنی فلان کل روایتی که توش معنا کرده جمع کرده این مصنفه این یه کتاب واحد که بیشتر نیست دیشب یه وقتی رفتم بالا داشتم فکر میکردم گفتم چون هم سریع خوندن گفتم به نظرم از عبارت ابن غزاری من تو ذهنم مونده یک عبارت که کتاب مصنف داره این مصنف خیلی عجیبه ممکنه بگه این خودش اینا رو درست کرده ساخت پرداخته ذهن خودشه و این که مشایخ قوم مثل احمد اشعری و دیگران قبول کردن نکتهش این بوده که اصل مطلبش درست بوده یعنی به عبارت دیگه مثل قصه مثل این مناظره دکتر پیر آرمایاش این قصه ماننده مثل همین کتاب تفسیر امام عسکری هم اینطوری دو نفر از نه تصنیف خودشه حالا بعد بخونین
ساخته و
پرداخته خودشه تشهد و
فاسد الالفاظ تشهد و مخایلو الان موضوع
تشهد و بدونین تشهد و مخایلو یعنی چه مخایلو خیالاتش این زیلش داره تشهد و مخایلو علا انه موضوع یعنی خیال پردازیش یعنی نتونست خوب خیال پردازی بکنه
مثل مغز متفکر زبیح
الله منصور کل کتابایشون نه فقط یک کتابایشون کل کتابایشون کل کتابایشون دقت کردین؟ این عبارت تشهد و مخایلوه
واحدون
بود دفعه
بخونید
کتابا
واحد
واحد
نه مصنف
واحدون
بود
نه
کتابا مصنف ربا نبی جعفر ثانی علیه السلام فضل انا انزلنا فی الاطلاع کتابا مصنفا فاصل الفاظ تشهد و مخایلوه علی انه موضوع
همین خیال پردازیش معلومه که این جعله ممکنه ابن غزاری دقت کرده یعنی فهمیده نکته رو نکته اینه که اصلش درسته وقت معلوم شده این مرحوم کلین آورده چرا آورده روی مسلک قومی ها که مشایخ چون احمد اشعری نقل کرده روی مسلک قومی ها برداشت ایشان نقل کرده
اینم مخایل معنیش بیشتر ظواهر نیست
خیالات نه مخایل خیال مخیله دیگه مخیله خیالاتش این عبارت رو نجاشی نداره بخونید شما عبارت نجاشی رو یکی کلمه مصنف رو داره یکی تشهد و مخایلوه یعنی کتاب خیال پردازی کرده اما موفق نبود
مخایلوه
یعنی خیال پردازی شاهده که جعل خودشه یعنی واضحه
عباراتش تشهد عباراتش نمیشه دیگه
نه اون که فاسد الالفاظ گفت فاسد الالفاظ هم گفت این عبارت هنه
که شم تو مخایلشه یا شمت مخایل شه ادا تطلعت نحوه به بسرک منتظرن له
نه اون یعنی نه خود
زواهر
نه خودش نه مثل خلتو دیگه خلتو یه ضعف حال قلوب دیگه خلتو زیدن قائمه خلتو از همین بابه حالا با شما عبارت نجاشی رو میخوایی مقایسه کنید نجاشی این عبارت نداره و این خیلی عجیبه، یعنی واقعا نشون میده که این احتمال رو که من دادم ساره ابن غزاری هم همین فهمیده، کتاب پرداخته ذهن ایشانه اما موفق نبوده، کاملا روشنه که نتونسته خوب پردازش بکنه، اما اصل مطلب درست بوده، مشکل نبوده، اصل ارتباط انا انزلنا به اهل البیت این درسته، اما این که ابو جعفر فرمودند و اینجور یا معشر شیعه خاص و اهل فلان به این تعبیر نبوده. مثل همین کتاب تفسیر امام عسکری، خب اون اولش اینطوریه، دو نفر از طبرستان فرار میکنن از دست زیدیه، میان به سامرا خدمت امام عسکری، 7 سال این تفسیر مینویسن، مثل سفر دیگه، قصه است. اینم واضحه که جعله، یعنی از هم اولش جعله، اسم اون دو نفر هم جعلیه، اصلا امام عسکری 5.5 سال امامتشونه، این اگه یک مقدار ذوق شیعه داشت میدونست که اگر از سامرا پیش امام هادی هست، از اولش 7 سال، از همون اولش واضحه که جعله، یعنی از همون سطر اولش آثار خیال پردازی درش واضحه. حالا یا حالا من فکر میکنم عبارت نجاشی رو مقایسه بکنید، اینجور نمیگه، این دوتا عبارت در عبارت مرحوم ابن غزائری به نظر من نشون میده که ایشون هم پیششون واضح بوده که کتاب کلام امام نیست، ساخت پرداخته خیالات خودشه، اما موفق نبوده، نتونسته خیلی قشنگ بیاره که آدم خیال کنه روایت، مثلا در این حدش موفق نبود. عبارت نجاشی بار دیگه بخونید، و حالا چون به این مناسبت آیه خویر هم حرف آیه خویر هم بخونید دیگه، نمی خواستیم وارد بحثش بشه، هنوز هم نشدیم البته.
نجاشی حسن ابن عباس ابن حریشه،
یعنی الحریشی نیست، ابو علی ربان ابی جعفر، ابو علی مرحوم ابن غزالی و ابو محمد، این هم اختلاف داشتن با هم، ابن غزالی شما خوندی ابو محمد گفت، ایشون
ابو محمد ابی جعفر استانی علیه السلام ضعیف،
البته انصافش اینه که بیشتر به همون ابو علی میخوره، چون ابو محمد میخوره، چون حسن کنایه به اسم مصطلحشون اینه که حسن ابو محمد میگن، حسین ابو علی ابو عبدالله میگن، جعفر هم ابو عبدالله میگن، محمد هم ابو جعفر، این کنیای متعارف اینطوری بوده، یعنی با اسم ایشان که حسن بوده مناسبتر ابو محمده، نه ابو علی که مرحوم نجاشی گفت، روی قاعده داریم از این، البته این در متن شناسی ها مؤثر ها که رو قواعد صحبت بکنیم، البته این نتن کتب علمی، حالا به متن روایت بحث دیگریه،
بین عرب ها کلن اینجوری
قاعده عامه، نه کلن قاعده عامه اینه، عباس ابوالفضله، چون عباس عموی پیغمبر که عنوان داشت، پسر بزرگ فضل دیگه، فضل ابن عباس، برادر بزرگتر عبدالله، لذا عباس ها رو ابوالفضل میگن، حسن ها رو ابو علی ها رو ابوالحسن یا ابوالحسن، ابوالحسن بیشتر میگن،
محمدون ثلاثه
اوائل، هر سه ابو جعفر، همه
ابو
جعفر، اصطلاحا همه محمد ها رو، نه همه، یعنی مصطلحشون اینه، ولذا حرف ابن غزالی به قواعد نزدیکتره، شاید مرحوم نجاشی در اجازه که داشت در فهرست ابو علی دیده، چون نجاشی هم مستند داره، یعنی این که از خودش بنویسه، شاد داره انا ابی علی الحسن ابن علی، ایشون نوشته ابو علی، وقت از اون ورم مرحوم ابن غزالی با ایشان رفیق، کاملا با ابن با مرحوم نجاشی کاملا رفیق بوده، هم دوره بودن، هم درس بودن، در بغداد بودن، هر دو بچه بغدادن، هر دو پدرشون از بزرگان با هم هم دوره بودن، لذا احتمالاً شاید نجاشی هم نظرش این باشه که کنیه سر ابو علی ابو محمد نیست، لکن طبق روایت باید ابو محمد باشه. بفرمایید. ابو علی
ربا نبی جعفر الثانی علیه السلام ضعیف جدن له کتاب این آدنا و فیلت القل و هوا کتاب ردی الحدیث مسترب الالفاظ،
نه من به نظر من قضای دقیق تر گفت، این کلمه مصنف و مخایلهو به نظرم بهتر کتاب توصیف کرده، ما هم الان بخواییم توصیف کنیم کتاب همین میگیم، الان هم کتاب جلو ما بگذارن میگیم معلومه اصل مطلبش درست بوده، برداشته خودش درست یک چیزی به هم دیگه بافته و موفق هم نبوده در بافتنش، هم این مال آقای خویر هم بخونی اشکال آقای خویر، فقط یک چیز بود، اگه این آدم به این کذابی بوده از کجا هم روا نبی جعفر، مشکل این مشکل هم باید حل میکرده، یعنی اگر به این درجه از کذب باشه، خب عادتا وقتی بگه انا ابی جعفر دروغ دیگه، روا انا ابی جعفر، چجور این مطلب رو قبول بکنیم، یعنی یک مشکل این روایت اینه که چطور این مطلب رو که ایشون میگن ابی جعفر اگه جعل باشه، اصلا ممکنه ایشون ابو جعفر رو درک نکرده، اصلا ندید ابو جعفر رو سلام الله علیه، که بخواد از ایشان نقل بکنه. لذا من عرض کردم در این جور موارد احتمال گاهی این طوریه که یک نسخه بوده یا یک روایتی بوده توش اینا قال ابو جعفر، ایشون برداشته اسناد داده به ابو جعفر و الا خودش، الان من شبهه دارم که خودش هم از ابو جعفر اون نقل بکنه، نقل خودش، چون الان راجع به ایشان معلومات ما خیلی کمه. اگر به این درجه باشه که فاسد المذهب و فلان و جعال و وزا، انصافا روایتش از ابو جعفر هم محل شبهه است. بفرمایید آقای خویی چی میفرمایید؟ اقولو
یه بحثی دارن که اینجا اولاد حسن بن عباس مصطفی حسن بن عباس بن حریش گفتن که اقولو از ظاهر کلام شیخ انه غیر سابقه و از ذلك لانه ذکر مستقلا به طریق ینته احمد ابن ابی عبدالله عنه. یعنی بس تعدد و چیز داره
نه یکی غیر سابقه
حریشی و ابن حریش اینها بس میکنه، یه بس همین داره تعدد و چیز. و کیف کان فالرجل ضعیف اما لثبوت اتحادی مع سابقه او لاحتماله فتوصیق علی ابن ابراهیم یسقطو به معارضت تضعیف نجاشی و طریق الشیخ الیه.
معلوم میشه این حسن ابن عباس توی تفسیر علی ابن ابراهیم هم داره، روایت داره از این که میگه توصیق علی ابن ابراهیم، معلوم میشه اونجا هم داره. حالا اون توصیق علی ابن ابراهیم بخونی از حالا که رفتیم که صحبت کردیم، این در کتاب علی ابن ابراهیم بیاریم ببینیم چطور توصیقش کرده. یک سو ازش
شیخ توی چیزی مدخلی داره، ایشون گفته که ابن حریش،
حالا اون مهم نیست. حالا نه ببین حدیث از تفسیر قمی، از روی تفسیر قمی نقل کرده قبلش دیگه، حتما تو حسن بن عباس نوشتم مثلا روا عن فلان تفسیر قمی باب فلان جلد
طبقته فی الحدیث،
نه قبل من قبل از طبقته فی الحدیث گاهی تو اون عناوین اولیه میاد حسن بن عباس خالی الرازی الجریش،
حسن بن عباس خالی نداره، حسن بن عباس مصطفی اسم حسن بن عباس حریشی،
میگم همین گوی خالی تنها مونه وقت زیلش نوشتن روا انها علی فلان علی ابن ابراهیم،
عبارت نجاشی رو آوردن، ابن غزاری رو آوردن، شیخ رو آوردن،
خب بعدش
در رجال آوردن بگو تو طبقه تو فر حدیث،
بعدش آخر طبقه تو فر حدیث
همین. بعد رفتن مدخل بعدی حسن بن عباس خالی، قال شیخ عبارت شیخ رو آوردن.
خب بعدش هم علی ابن ابراهیم؟
نه ندارم.
خب نمیشه معلومش علی ابن ارده چون میگه ما آرزم بود ادامه بدین، نه حتما دیگه
این که توی نسخه که من دارم نیست شو اینم
نه نمیشه جلد این نکته هم دقت کنید، اون چاپ نجف مال معاجم مرحوم خوبی که من دارم تا جلد سه علی ابن ارده تخریج نکرده بودن، اما در چاپ بعدی از اول تخریج کرده، یعنی تخریج تفسیر علی ابن ارده در اون چاپ اولی، اولین چاپ معجم که من دارم، اولین چاپ دارم از خود همون دستگاه خدای خوبی میگرفتیم کی به یکی از روها میول برم، اونجا تخریج رجال چیز نشده، مثل اسماعیل بن مرار اینا رو توثیق نکرده، اما بعدها ایشون توثیق کرد. خود تفسیر علی بن الحسن بن عباس بزن آره که نشده، اما معلومشه هست از اینکه آقای خوبی میگه ما آرزون به توصیق علی ابن ابراهیم، حتما تو تفسیر دیدن روایتش و این خیلی عجیبه، یعنی واقعا هم چیز غریبی است با این به حساب دروغ پردازیاش معذاله اینا همه نقل و کنزش خیلی عجیبه، مخصوصا احمد اشعری خیلی عجیبه، فوق العاده نقل احمد اشعری.
خب یکم اختلافات مسلکی و
شدید مخصوصا احمد اشعری که با خط قلوب خیلی بد، خیلی بد.
چند تا نقل داره ازش احمد؟
طریق کلینی احمده، محمد ابن یحیی عن احمد بن محمد.
توی تفسیر علی قمی رو چقدر مرتبا در دست پیدا کردم، اخبرنا تفسیر سوره محمد
از اول سطرش بخون.
بله اخبرنا احمد بن ادریس عن احمد بن محمد.
خب یه نکته عرض کردم من تعجب میکردم، من میخواستم بگم اونو دیگه. ببینید این تفسیر علی ابن ابراهیم که چند دفعه صحبت کردیم یک مقدارش مال علی ابن، بقیهش نیست، یعنی اگه بخوایم تفسیر رو طبقه بندی بکنیم چند جوره، یک جورش روایتیه که صاحب کتاب خودش نقل میکنه، ربطی به علی ابن ابراهیم نداره اصلا اینا ربطی به علی ابن ابراهیم نداره کلا، اصولا صاحب کتاب که احتمال علی ابن حاتم باشه مطابقه 350، ایشون اصلا خود علی ابن ابراهیم درک نکرده، ایشون توسط یک شخصی به نام عباس ابن محمد نقل میکنه تفسیر رو. خود این شخص توثیق نشده. مشکل تفسیر علی ابن ابراهیم اینه، هیچ وقت هم در کل کتاب نمیگه حدثنی علی ابن ابراهیم، اصلا نداره، همش میگه وقال علی ابن و قال علی ابن و قال، میگه چرا؟ چون در اولش حدثنا ابوالفضل عباس ابن کذا، در آخرای جلد دوم یا نیمه های جلد دوم یک جلدی داره حدثنی الفضل ابن عباس، این غلطه. اگه بیاد تفسیر دو بار اسم این شخص برده شده، یعنی واسطه ایشان. ایشون از سادات قم بوده، مربوط به عباسی ها، از سادات موسوی قم. مرحوم علی ابن حاتم تفسیر رو توسط ایشان چینده و علی ابن ابراهیم قطعا تفسیر داشته. این تفسیر موجود که الان در اختیار ما هست، مشکل بزرگش اینه، اصلا مشکل بزرگش اینه که خود این واسطه هم مجهوله. حالا برفرض مؤلف کتاب هم شده، وقت کتاب یک مقدار زیادی روایات داره که خود این شخص نقل میکنه، ربطی به علی ابن ابراهیم نداره. علامتش هم اینه که از کسای نقل میکنه که اصلا اونا از اصلا در حد این نیستن که از علی ابن ابراهیم نقل کنن، اصلا در این درجه نیستن. مثلا ایشون از ابن عقده نقل میکنه، حدثنا احمد بن محمد بن سعید که متوفای 333 است، اصلا ربطی به علی ابن ابراهیم نداره. یعنی یکی از این معاصرین گفتم حاج علی سبزالی، دیدم تو کتابش ایشون متنبه شده. همونطور ما که قبلا گفته بودیم، اینا مجموعه روایاتی است در این کتاب که اینا اصلا ربطی به علی ابن ابراهیم نداره. علامتش هم اینه که اولش میگه حدثنی اخبرنی، تا گفت اخبرنی حدثنی دیگه مربوط به علی ابن ابراهیم نیست. اون چه که مربوطه به علی ابن ابراهیم و قال علی ابن ابراهیم. الان اگه دقت کنیم یه اخبرنی احمد ابن ادریس، این احمد ابن ادریس هم رتبه با علی ابن ابراهیمه، اصلا از علی ابن ابراهیم نقل نمیکنه جز کتاب ما جماع خوی، هیچ جا دیگه نداریم که احمد ابن ادریس از علی ابن ابراهیم. من شد چیما بگم، این هم اشتباه همین جامع کتاب، یعنی ما جمع اشتباه کردن، خیال که اخبرنی قال علی ابن ابراهیم اخبرنی هم. این احمد، منم عرض کردم تعجب میکنم که علی ابن ابراهیم از این حسن ابن عباس نقل بکنه. پس این اصلا جزء روایات علی ابن ابراهیم نیست کلا. روایاتی که توش محمد ابن یحیی هست، روایاتی که توش احمد ابن ادریس هست، احمد ابن محمد ابن سعید هست، حبیب ابن الحسن هست، عده‌ای هستن. اینا رو ایشون میگه حدثنی اخبر، اینا کلا از کتاب علی ابن ابراهیم نیست، اصلا کلا علی ابن ابراهیم از اینا نقل نمیکنه.
چطور توثیق عام میشه عمل میکنن بهش؟
کی عمل میکنه؟
یعنی که میگن در سلسله سند قومی قرار بگیره،
اونایی که مال علی ابن ابراهیم باشه برفرض اگه قبول کردیم، مگر توثیق عام مؤلف این کتاب؟ خود مؤلف کتاب الان شناخته شده نیست؟
شناخته شده؟
نه الان معلوم نیست، اما شواهد نشون میده علی ابن حاتم قزوینی باشه، خودش فی نفسه ثقه است.
اونایی که توثیق عام قومی رو قبول میکنن،
خب خیال کن کتاب مال علی ابن ابراهیم،
کتاب علی ابن ابراهیم بعد که منشون نیست که دیگه هیچی
دیگه.
همین الان میگم تعجب، آقا
تعجب نفرمایید، از این مشکلات ما زیاد داریم.
آقای خویی هم به این چیز نکرده توجه داده؟
نه خیر، نه
بعدش برگشتم دیگه.
نه از کامل از علی ابن ابراهیم برنگشت،
کامل زیارات برگشتن،
علی ابن ابراهیم برگشتن به مشایخ،
خصوص مشایخ. اصلا آقای خویی نوشته مثلا احمد ابن ادریس روا عنه علی ابن ابراهیم، وقت تفسیر قومی نوشتن، اصلا علی ابن ابراهیم از احمد ابن ادریس نقل نمی کنه کلا، فقط این آقای خویی تو ماجرا نوشته. حالا نوشته مال آقای خویی باشه، مال اون جامعه نباشه، چون یه مجموعه بودن، مجموعه بودن که می نوشتن آقای خویی. این عقوله ها مال آقای خویی، من دیدم نسخه اصلی ایشان ها، من خودم نسخه اصلی رجال ایشان رو روی دفتر جمع جور کرده بودم، اصلا حتی ننوشته بودن، در این نسخه هست شاید دیده باشه، نسخه رجال جاش هست نجف اون داره مکتب تو صادر، خیلی نسخه بازاری خیلی در بوداغونیه، از اون دو نسخه خریدن ورقاش جدا کرده بودن پاره کردن با قیچی
مثل روزنامه میچسبه.
مثلا نشه قال النجاشی، اون وقت عبارت نجاشی چسبوندن، من خودم میگم خب دیدم بهش چون خودم، بعد قال شیخ هم چسبوندن بهش،
حجم زیادی نبرده، نه یه جلد و نصف موجم میشده مجموع.
من دیدم نسخه اصلی رو دیدم، وقت در حاشیهشون با خودنویس عقولو نوشتن، بله حاشیه همون دفتر، دفتر 200 برگ حالا نیست، میشه که تو بازار سابقا زمان ما متعارف بود 200 برگ یا بسا، الان یا کم شده یا نیست، من نیستم تو بازار،
کم میگن تو
بله، دفترای 200 برگی بود ایشون چسبوندن، همچه خب کار چیزی نیست، چون ایشون رو نسخه شناسی و حالا نسخه نجاشی صحیحش کدوم یکی رو اینا کار نکردن، چون دنبال این خط اصولا کلا نبود، این عیب به ایشان حساب نمیشه. این داریم شرح تألیف کتاب، وقت این عقوله مال ایشونه. پس این که ایشون نوشتن علی ابن ابراهیم ایشون رو توصیل کرده، روایتی در تفسیر قمی همین کتاب یعنی در همین کتاب موجود، اون جایی که چون میگه قال علی ابن ابراهیم حدثنی ابی داره توش، اینایی که میگه قال علی ابن ابراهیم مال اونه، مال تفسیر علی ابن ابراهیم. اما جایی هست که اصلا نه حدثنی فلان اخبار، این ربطی به علی ابن ابراهیم نداره، هیچ ربطی به علی ابن ابراهیم نداره. اینجا هم احمد ابن ادریس فرمودن که هیچ ربطی به علی ابن ابراهیم نداره، تصور کردن که این مال علی ابن ابراهیم، یعنی کتاب مال ایشانه و ایشان توثیق کرده مثلا اون رو، از نقل کرده پس میشه توثیق. خب بفرمایید مارزون به توثیق علی ابن ابراهیم که چنین چیزی وجود نداره. اما حالا به هر حال اون رو بخونی، حدثنی احمد ابن ادریس خیلی مهمه.
احمد ابن محمد انا حسن ابن عباس انا ابی جعفر،
همون احمد ابن محمد. خیلی عجیبه، یعنی احمد ابن ادریس و محمد ابن یحیی کرده از بزرگانان، از احمد اشعری، از این حسن نقل. خیلی عجیبه. آیه
چیز فرمودن، آیه توستری فرمودن که حالا بعد بحث مفصل در مورد تعدد و اینها کردن، یکی هم که وسط میگن که برای صدق کلام نجاشی و ابن قزایری کافیه که همون کافی رو بخونین کافیه، بعد در نهایت میگن که
اما عبارت ابن قزایری به نظرم خوب شرح نده، من که توضیح دادم به نظر من عبارت ابن قزایری مرادش اون باشه، نجاشی هم این نکته رو نگفته.
شما میگه شک تعجب از روایت سهل و احمد بقی از اون نیست، و انما العجب من روایت احمد الاشعری عنه. همین اثبات
و معلوم شد
معارض بشن با تضعیف ها جو با
تو سری مرون تو سری و دو تا از شاگرده احمد هم نقل میکنن، این خیلیه، یکی احمد ابن ادریس که توی این تفسیر آمده، یکی محمد ابن یحیی که توی توی کتاب کافی آمده. خیلی عجیبه،
اینا نمیتونن اون تضعیف ها رو تضعیف کنن.
نه من به نظرم میاد باید توجیه بشه، یعنی معلوم بشه نکته ای بوده، به این آسانی نمیشه میراث شیعه رو زیر سوال برد. دقت کردین چی شد؟ به این آسانی با روایات نمیشه، مثل احمد اشمخص اون که با خط قلم خیلی بده، خیلی مشکل کار.
دو نفرن مثل ابن قزایری و نجاشی،
اونام
ابن ما هستید.
یعنی من به ذهنم رسید، من خودم اول گفتم، من میگم دیشب که رفتم بالا گفتم ایشون تند خون زاره ابن قزایری بود که مصنف، این مصنف یعنی چی؟ تشهد و مخایلو یعنی چی؟ مصنف به اون معنا که سنف سنف باشه که نیست، در یه موضوع دیگه کلا در این نانزل ناز سنفی نداره که، شاید مخصوصی که تصنیفشه، این تصنیف کرده، این تنظیم کتاب کرده، ویرایش کتاب با ایشانه، ویرایش روایت و الا بعد مخایلوهو به نظر من خیلی واضحه که مراد خیالاتش. ولی ازا میتونیم بگیم که همون نکته رو که عرض کردم اصل مطلب رو قبول داشتن، لیکن به این صورت نه، چون شنیده بود از باب احتیاط این عبارت نقل کرده. بعد بقیه عبارت های خوبی رو بخونید. نه دیگه این که لا اشکال بی این که
رو باید واقعا بفهمیم، چون تشهد و مخایل و خیال پردازش دیگه نمیگه شاهد شهادت میدهد خیال پردازیش که این دروغ،
یعنی معلومه از همین خیال پردازیش معلومه جلیه، خوب نتونسته جمع بکنه. خود مثلا همین ابوالبختری وهب بن وهب نوشتن در سر حالش که یز اول حدیث، بعد نوشته کان یز هر لیل فی وز الحدیث، شبا بیدار میشد برای وز حدیث، یعنی با دقت با ظرافت حدیث رو وز بکنه. دقت کردی؟ این مثل همینه که همین کتاب وهب رو الان در قرب الاسناد داریم، یعنی مرحوم همیری که خودش از اجل مشایخ قمه، از به نظرم چیز درد میکنه، سندی ابن محمد به نظرم، از ابوالبختری ابان ابن محمد بجلی. حالا عبارت های خودی بعد بخون که لاری به فیز اپل کتاب پس این توصیه هم که ایشون فرمودن اون درست نیست، اصولا در تفسیر علی ابن ابراهیم ایشون وجود نداره. البته این کتاب احتمالا همون مصابیح النور باشه که به ابن علی ابن حاتم قزوینی نسبت دادن، احتمالش خیلی قویه. یک شواهدی هم بعدو
کیف کن فرجل ضعیف و امال ثبوت اتحاد ما سابقه اول احتماله فتوصیق علی ابن ابراهیم از قطب معارض تحصیف نجاشی و طریق الشیخه الیه ضعیف و باب المفضل و
ابن بطه،
چون دو تا طریق شیخ داره، دو تا مدخن که آقای چیزم بحث کردن که اینا یکی هستن یکی نیستن، هم آقای خویی هم مرحوم آقای ما هم تنقیم هم قانوس.
اما یک جایی داره که لا ریب در این که بعضی مطالبش باطله، مثل مناظره امام باقر با عبدالله ابن عباس. همین حدودا نگاهی بکن، اسم عبدالله ابن عباس بیاد، یا ابن عباس یا ابن الله ابن عباس، توی صحبت‌های خدای خوبیه. که لا ریب در این که بعضی مطالب کتاب باطل از جزمن تعبیر که امام باقر، چون داره که امام باقر با عبدالله ابن عباس محاجه کرد، آقای خویی نوشته این جزمن باطله. تا وقت البته این مطلب از آقای خویی هم خیلی عجیبه، امام باقر 9 ساله بودن، مشکل نداره که امام جواد که این قصه نگه، خودشون 9 ساله امام شدن، حالا 9 ساله کسی بخواد مباحثه بکنه مشکل داره؟ یا 10 ساله بودن 9 ساله بودن 10 ساله بودن، چه مشکل؟ من ترجمه از آقای خویی قدس الله نفسه خیلی عجیب از ایشون.
استقبالشون به خاطر همینه؟
بله نوشتم که نوشتیم بعضی از مطالبش باطلون جزمن، که اسم برای همین مباحثه امام باقر با عبدالله ابن عباس. خب من ترجمه که کجا بطلان جزمی داره؟ از عیسی گفت که ان امر به امامه مثل قصه از عیسی است، آتان الکتاب جعل نبی. این که بخوان در سن 10 سالگی 9 سالگی 8 سالگی با مثل عبدالله ابن عباس مثلا مهاجه بکنن مناظره بکنن، فکر نمیکنم به این باطل و جزمنی که ایشو بی قوت دارد میفرماین اینو بشین اثبات کرد. حالا من مگه بر خودم نگاه کنم، داره یک جایی این عبارت داره الامام الباقر یا ابی جعفر الباقر با ابن عباس، مع ابن عباس یا عبدالله ابن عباس. خب آقا اینم راجع به این مطلبی کمی امشب خارج شدیم از بحث، خواستم بگم که این مطلبی که گاهی به ذهن میاد که با این تضعیفات مثل نجاشی و یا ابن غزالی و این تندیایی که رفتن چطور شده آمده، چطور میگم مرحوم آقای توستری هم گیر کرده، چطور شده احمد از ایشان نقل کرده، من فکر میکنم نکتهش این بوده، نکته اساسیش این بوده که این کتاب اصل مطلبش درست بوده، پردازشش از ایشون بوده، اینا هم به عنوان اصل مطلب قبول کرده. اما من مشکل دیگه اینه که اینا همشون نوشتن روا عن ابی جعفر ثانی. اگر این شخص در این درجه باشه، اصلا اصل روایت ابی جعفر ثانی زیر سواله، اصل این مطلب زیر سواله که اینو چیکارش بکنیم. وقتی این هم ما احتمال میدیم برش نقل شده، یا مثلا یک کسی از مدینه آمده روایتی کتاب مخطوطی آورده، نسخه مخطوط از قول ما اون زمان کمه، این ایشون برداشته به حسب ظاهر به اون اعتماد کرده و نسبت داده به امام جواد. و الا بله فکر من اولش داره اول کتاب انا انزلنا بیار مال کافی، به نظرم داره سمعت ابا جعفر ثانی. حالا دیشب شک کردم، میگم من بخاطر این پام مشکلی نمیام پایین دیگه نگاه بکنم، دیگه نشد. اول کتاب کافی رو بیار، شأن انا انزلنا و تفسیرها. حالا از این مشکل به نظر من قابل حله و اصل مطلب رو خدشه وارد نمیکنه. این تندیایی که آقایون رفتن به نظر من روشن نیست. حق با ابن، اگه اون مطلبی که من به ذهنم آمده باشه، حق با ابن غزالی است. خود کافیر بیان محمد ابن یحیی عن حسن ابن عباس، به نظرم داره سمعت ابا جعفر یا ان ابی جعفر.
جلد یک هم ایشون آخر روایت داره بغیر از اون فضل این انزلنا، جلد یک هم داره اون تا مضمونش به همینه، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی و محمد ابن ابی عبدالله و محمد ابن حسن عن سهل ابن زیاد عن حسن ابن عباس عن ابی جعفر الثانی.
اگر ان باشه به سمعتو نداره، اون شأن این انزلنا رو بیار.
ان امیر المومنین علیه السلام قال لابن عباس ان لیلت القدر فی کل سنه.
خب اصل این مطلب در روایت ما هم داره که لیلة القدر برداشته نشده، چون اصلا بعضی از اهل سنت دیگه وارد بحث لیلة القدر این روایت نمیشه. انصافش اصل مطلبش درسته، اما ایشون ساخته قصه ایشون درست کرده. نه توی شأن انا انزلنا
آیه نازل شده معنا نداره، فقط همون چند سال هست پیغمبر لیلة القدر باشه بعد
اصلا نباشه. اصلا حالا غیر از این شرحی داره و توضیحاتی داره که حالا
دیگه بعیده که خودش ساخته باشه بعد امثال احمد ازش نقل کنند و
نه میگم ساختش به این معنا اصل حدیث بودنش روشن بوده، اصلش روشن بوده.
بزاان
نه پردازشش،
پردازشش مخایلش اینطوره.
مصنف فلسفی رو فلسفی میگه که یه جمله حدیث یا حال حدیث یه حادثه تاریخی شما 5 دقیقه پردازش کنیم.
یعنی
که طرف منصور اومدن بعد دستگیر امام صادق علیه السلام، او که همین 2 ساعت رو بگید که چیزی بگید نیمه های شب است، امام علیه السلام در حال استراحت است، بی ادبی کردن، مراعات نکردن، از دیوار آمدن. خدا رحمتش کنه.
این همین در اروپا سبک رومانتیک میگن که همین هوگو بسه، ویکتور هوگو بسه، کتاب بی‌نوایانش اینطوریه، یک صحنه رو تصویر میکنه. اصلا سبک رومانتیک معناش همینه، اصلا سبک قصه پردازی به اصطلاح. یعنی نمیاد بگه وارد خونه، خونه رو توصیف کنه، اطراف خونه، همسایه‌های خونه، قیافه این آقا چطوری وارد، این توصیفی که میکنه اصطلاحاً یه سبک ادبی در دنیای معاصر، سبک رومانتیک. این مبدعش هم به این معنا همین آیه ویکتور هوگو در بی‌نوایان. اون یکی دیگه هم اینطور گوش پشت نوتردام هم اینطور، اما بینان خیلی توصیف میکنه، خیلی اطراف قصه رو بلا
اون فیشن نازل نافیات القرا تفسیرها ها ان ابی جعفر ثانی علیه
السلام. ببین بازم ان ابی جعفر داره، این مؤید این مطلب شد که اصل روایتش معلوم نیست. و مخصوصا باز کردیم خود مشکل دیگه، مرحوم کلینی منفردا نقل کرده از محمد ابن حسن ابن خالد اشعری قمی که از ابی جعفر جواد سوال کردن که کتب اصحاب زیر خاک بوده و تغییر شدید بوده، حضرت من حد سو با فنا حقا، یعنی حضرت اجازه دادن به نحوه وجاده نقل بکنید. یعنی ما کتابا رو در آوردیم از این مؤلف هم ندیدیم اصلا که قبول این مطلب
نداره، یعنی فقط راجع به اون مورد
حالا گفته شده یا کتاب‌های معینی بوده مثلا قضیه خارجی معین و مسلم انتصابش و فلان، وقت تازه این حدیث رو اگه نقل باشه، اما اگه بگه حدثنه این که خیلی مشکله. لذا شاید این بعید نیست که یک نسخه خطی بوده، یعنی نسخه ورقه بهش رسیده، ایشون گفته بله نبی جعفر ثانی.
تهذیب هم که جلد 10 داره، سهل بن زیاد عن الحسن بن عباس عن ابي جعفر
الثاني، اینا روشن میکنه که به نحو سماع نبود، این شبهه ما هم حل شد که این روا عن ابي جعفر با عن انس و الا، و ممکنه روی مبانی خودشون عرض کردم، این خودشه که از مبانی بحث حدیث اهل سنت هم تقریبا 95 96 درصد اجازه نمیدن در صد وجاده رو عن بیاره.
شیخ صدوق هم سندش که محمد بن علی ماجیله به محمد بن یحیی العطار قال حدثنا محمد بن احمد عن عمران بن موسی عن الحسن بن عباس بن حریش عن بعض اصحابنا عن الطیب یعنی علی بن محمد و عن ابی جعفر الجواد علیهم السلام انهما قال من قال بالجس
فلا اخره. معلوم میشه داشته غیر از فضل انا انزدنا چیز دیگه هم داشته منحصره، و معلوم میشه به واسطه از امام هادی پسر ابو جعفر هم نقل میکنه.
بازم توی بصائر صفار هم هست
اون چی جو؟
حسین بن محمد انا احمد بن محمد انا الحسن بن عباس انا ابی جعفر علیه السلام
انا ابی جعفر. خیلی عجیبه ها، تمام این دقت ها رو کردن ننوشتن سمعت و ابا جعفر. اگر به صورت انعنه باشه
بسائل بعدیش اینجوری، حتی سن احمد بن محمد عن الحسن بن عباس قال عرضت هذا الكتاب على ابي جعفر عليه السلام فاقر به، قال قال ابو عبد الله عليه السلام قال علي عليه السلام في الصبح اول لیلته دیگه حدیث رو گفت.
این معلوم نیست مال نانزل نباشه نیست
ظاهرا همون چون بعدش سمونده سوره قدر قال علی عليه السلام في اول صبح اول لیلت القدر التي كانت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سلونی
فوالله لأخبرنکم بما یکون الی سلام الله. این یکی حالا ارسطو داره، اما این ارسطو هذا الکتاب نمیخوره که کتابی که خودش نوشته باشه، معلوم میشه یک کتاب دیگری اگه این ارسطو باشه. اون حدیث الان سندشو بخونین، حدثن احمد بن هم ببینید صفار هم از احمد اشعری نقل میکنه، خیلی عجیبه. احمد ابن ادریس از احمد اشعری، محمد ابن یحیی از، خیلی عجیبه، مشایخ بزرگ از احمد اشعری نقل میکنه. و به صورت کلی ما اگر بخوایم در میانه مثلا قدمای شیعه، اصولا فرهنگ، یعنی چیزی که تلقیه و قبول شده به طور کلی، فرهنگ حدیثی شیعه در قم بیشتره، در بغداد فرهنگ تلقیه فقه شیعه بیشتره، و به عنوان فرهنگ حدیث، یعنی یک چیزی که تلقی شده. مرحوم صدوق از این دوتا قوی تره. مرحوم کلینی به لحاظ حجیت، نه فرهنگ، یعنی سند و خصوصیات و اینا، مرحوم کلینی از اونها قوی تره. و به لحاظ مجموعه، یعنی که برگشتش زمینهای حجیت باشه، شیخ طوسی باز زرد و قوی تره. اما به فرهنگ شیخ طوسی کار نداره. شیخ طوسی تلقیش مسئله مثلا حجیت و سند و مثلا مستر و اینجور چیزا. اما مرحوم شیخ صدوق سند کارش بیشتر تلقی مشایخ قومه. این تلقی مشایخ فرهنگ رو درست میکنه، درست کردن فرهنگ رو. اما کتاب کلینی بیشتر برای حجیت به درد میخوره، ذکر اسناد هم داره اینها. درسته از مشایخ هم ایشون قبول میکنه، اما در حجیت قوی تره. یعنی مباحثی که ما بعد به عنوان حجیت آوردیم و سند و این ثقه است و حسن است و این موثق است و اینا، این در کتاب کلینی بیشتر جلوه داره، در آثار صدوق کمتر داره. در آثار صدوق فرهنگ حدیث شیعه تجلی داره، چون تلقی مشایخ، چون راهش تلقی مشایخه. این چیزی که در قوم جا افتاده. مرحوم شیخ هم مجموعه است. وقت در فرهنگ تلقی فقه شیعه آثار شیخ طوسی خیلی جا داره، در تأثیر مثلا آثار صدوق در فرهنگ فقه شیعه خیلی جا نداره، در فرهنگ حدیثی جا داره، اما در فرهنگ فقهی که بگو متأثر بشن خیلی جا نداره. اجمالاً مبانی قومی ها تا حدی بوده، اما باز هم اون فرهنگی رو که مرحوم شیخ تأسیس فرمودن در فقه شیعه، این خیلی تأثیر گذاره. تا زمان ما بیشترین تلقیات از ایشانه و به لحاظ حجیت و استظهار و استدلال هم همین حرفای مرحوم شیخ. این نکته در نظر باشه که در اینجا این نکته رو که الان ایشون نقل میکنه، این نشون میده که این کتاب به لحاظ مشایخ جا افتاده بوده. یعنی عمده کسی که قبول داشته احمد اشعری است. وقت ارسطو هادل کتاب علا ابی جعفر هم خیلی عجیبه، چون میگن کتاب رو خودش نوشته. ارسطو هادل کتاب یعنی چی؟ احتمال داره یک نوشتاری پیدا کرده که من عرض کردم اون نوشتار به امام جواد میگه ارسطو و علا ابی جعفر فقره، لیکن تو نوشتار قال صادق علیه السلام. این هم یک مقداری، یعنی این موردی که توش کلمه عرض داره، این مشکل این که اصلا مفهومش واضح نیست، مرادش از عبارت واضح. حدیث اول حسین ابن محمد، حدیث اولی که خوندی حسین ابن محمد، قبلش، قبل از این، اون ابی جعفر بود.
بله، حسین ابن محمد انا احمد ابن محمد.
حسین ابن محمد، حسین ابن محمد قاطعا بود حسین ابن محمد اشعری باشه. اینم از مشایخ کلینی است. این شدن 5 4 5 4 خیلی عجیبه. عده زیادی از مشایخ از احمد اشعری نرفتن. معلوم شد همون نکته رو که من عرض کردم، اعتمادشون احمد اشعری بوده. مشایخ بعدی هم به ایشون اعتماد کردن. کلینی هم پس کار خلاف قاعده روی اجواء قوم نکرده. روشن شد؟ روی فرهنگ حدیثی قوم ایشون اعتماد کرده که بزرگان مشایخ حدیث از احمد اشعری نقل کردن. احمد هم که بعضیش اونطور، لذا سر اعتماد مرحوم کل به اصطلاح همون نکته فهرستی، چون نکته فهرستی پیش ما فقط فهرست نیست، نکته میبر رو خود کتاب، رو خود حدیث، به جایی که بر رو راوی، رو مؤلف، میبر رو کتاب. این کتاب تلقی و قبول شده. اینم راجع به این بحث که حالا مطرح کردیم، چون نمیخواستیم
آده گرد. سخن ابن قضایری و نجاشی هم حالت حدسی و اجتهاد خودشون بوده، میگوتن از اینا ظاهر میشه که دروغ
تشهد. بله معلومه، حدس خود ارز کردم.
توجه به اعتماد این بزرگان میشه اون رو
نه تلقی رو که قابل قبول کرد انصافا با سن اساندیدی که گفته شد، تلقی مشایخ قوم جای این کار نیست. و عمدش هم به خاطر احمده، نه به خاطر سهل زیادی یا احمد برقی. تلقیشون به خاطر احمده. تلقی مشایخ رو اسم میبریم فرهنگ، فرهنگ حدیثی شیعه، فرهنگ فقهی شیعه، فرهنگ مثلا تفسیر. مثلا در فرهنگ تفسیر عادتا کتاب تبیان خیلی نقش داره، مجموع البیان خیلی بیشتر نقش داره.
قدرت ندارن توثیق کنن فرد رو.
کی؟
همین فرهنگ یا هر چیزی تلقی.
خب این تلقی رو ما بیشتر زدیم به فهرست، گفتیم نتیجه فهرستی میده. اینا اون حجیت، حجیت رو فرده، این نکته فرقش اینه. حجیت میاد رو فرد، رو به لحاظ حجیت کتاب کافی قوی تر خب، چون سند کامل میاره، اسماء رو میاره، خصوصیات میاره. و کاملا واضحه، اجمالا رو تلقی قبول میکنه، اما صدوق بیشتر رو تلقیه. یعنی فرهنگ حدیث مقبول در قوم رو صدوق بهتر، اما به لحاظ حجت اون مشکل بیشتر داره.
من عرضم بود حالا یک بحث در خارجی بود ها، که آیا برای توثیق یک فرد میتونیم این تعلق،
خب این همین یکی از توثیقات عامه که عرض کردم تقریبا به نحو رایج، قبلا هم بود به نحو رایج از زمان مرحوم وحید بهبهانی شروع شد، که از توثیقات عامه همینه که مشایخ نهم لکه ما عرض کردیم نقل مشایخ فرهنگ درست میکنه، اما حجیت و مشکله معلوم نیست بود. لذا آقای خوبی میگه نقل ثقه این علامت توثیق نیست، یا نقل مشایخ علامت توثیق نیست،
اصل نقل مشایخ یا اکثار نقلشون،
حتی اکثارش ایشون قبول نمیکنه، اصلا میگه نقل مشایخ توثیق نمیاره. دقت کردین ما راه دیگه رفتیم، نه اون آینی که میگن میاره، نه اون آینی که میگن نمیاره. ما گفتیم اکس
نیست که نقل مشایخ چرا نباید بیاره،
میاره میاره. نه ببینید، به نظر من اگه بخوایم منصفانه فکر کنیم طرح بنده به نظر بهتر باشه، فرهنگ حدیثی رو درست میکنه اما نه حجیت مصطلح رو. این حجیت اصطلاحی که باید توثیق در حدش وارد بشه اینو اثبات نمیکنه. اما از این که این همه مشایخ مثل احمد ابن ادریس و مثل فرض کنیم صفار و مثل محمد ابن یحیی، این حسین محمد اشعری و یکی دو تا نیستن که نقل میکنن، این نشون میده که این حدیث جا افتاده تو قوم، توی فرهنگ مشایخ قوم این جا افتاده،
حدیث معتبر میشه ولی شخص
توثیقش مشکل میشه. حالا چرا این بله این راه هم راه فهرستی است که ما گفتیم دیگه. اگر این ضابطه ای که من الان عرض کردم که امشب یک ضابطه کلی فرهنگ ها رو براتون خدمتتون عرض کردم، فرهنگ حدیثی، فرهنگ حجیت، حدیثی به لحاظ حجیت، یعنی تقویم حدیث به لحاظ حجیت و به لحاظ فرهنگ، فرهنگ حدیثی محدثین آثار صدوق قوی تره، لکن فرهنگ فقیه شیعه آثار صدوق قوی نیست، آثار کلینی و بعد مرحوم شیخ طوسی قوی تره، در به لحاظ حجیت کتاب کافی قوی تره، به لحاظ تقریبا حجیت با یک کمی هم تلقی کتابای شیخ طوسی هم خوبه، اما بیشتر رو کتابای شیخ طوسی، چون خودشون حجیت مطرح کردن، حجیت وقت مثلا فرهنگ تفسیری ما به طور متعارف مجموع البیانه، 60 سال اخیر مثلا کتاب المیزانه، الان فرهنگ تفسیری شیعه المیزان شده این 60 سال اخیر، الا به تو مثلا التبیان جزء فرهنگ شیعه نیست، فرهنگ تفسیری شیعه نیست، و اینکه خب خیلی قبل از مجموع البیان نوشته شده، اما جزء فرهنگ تلقی اونطوری طائفه باشه و از او حتی خود مرحوم مثلا فرض کنید تبرسی در کتاب مجموع البیان از او نقل بکنه نیست. خب آقای کمی از مطلب خارج شدیم، اما احتمال میدم که نکته خوبی باشه برای خیلی، آخه چون این واقعا یکی از معضلاته که این همه تو عبارات اون اصحاب کلیدی هم یاد نقل میکنه با تمام این حرفا، این چجور میشه؟ ظاهرش اینه، ظاهر نکته اساسیش اینه، ولی علم عند الله شما. خب بحث دیگه ان شاء الله خسته شدیم دارم شو نهونیم فردا شب ان شاء الله، چون برگردیم به بحث اثبات شواهد اثبات متن ان شاء الله تعالی، و یه مقدار زیادی هم مباحث تصحیف و تحریف و نقطه و اعراب و معراب اینا هست، دیگه گفتم فقط اشاره بکنیم به اداه دیگه، اون اگه بخوایم مصادرش اینا طول میکشه، اشاره وار اون نکته رو هم عرض بکنیم یا آشاشون بحث جمع.
خب اختلاف متون هم بود که اسباب اختلاف متون
ها، چه از عمدش همینه که پیش ما به اصطلاح اون حالا اون بعد عرض میکنم اون به طور تفصیل بیشتر. صلی الله علی محمد و آل محمد. زحمت شد خیلی برای بزرگ، خداوند عزتتون بده.